بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
السجدة واجبة السجدة واجبة
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا ولا مستنكفا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير سبحان ربي الأعلى وبحمده ومن
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إن شاء الله كقدران صحت و عافیت رو نصیب همه مؤمن بکنه اینکه انشالله همه تحت حرز و امان خدا اهل بیت امیرالمؤمنین باشند و فتنه های آخر زمانی اونها رو هم همون رو نبلعه درب و داغون نکنه از پان اندازه به برکت صلوات و محمد و آله شون قبل از اینکه شروع کنیم برای همه گرفتارها دعا کنیم برای کسایی که بیمارن کسایی که از این جمع بیمارن و از جمع مؤمنین بیمارن انشاءالله دعا کنیم به برکت سوره مبارکه فصلت مشکلات یکی پس از دیگری برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همچنین بسم الله همچنین از خدا میخواییم که کسان که از مؤمن و مؤمنات به واسطه بیماری های سخت این روزها از دنیا رفتن انشالله محشور بشن با اهل بیت و گناهانشون به صورت خاص آمرزیده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد سوره هایی که سجده واجب داره این سوره ها از نظر عظمت بیشتر به مورد عنایت قرار بگیره و هر حال سجده نشانه عظمت خاص آیات سجده هم باید بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. از خوندن این آیات به دلیل اینکه سجده داره خیلی در واقع توصیه میشه، نه اینکه نخوندنش، چون بعضی ها به خاطر اینکه به نوعی بخوان سجده نکنن این آیات رو از دسترس خودشون خارج میکنن. هر حال انشالله خداوند همه آیات رو برای ما عزیز کنه و آیات سجده دار رو بهانه ای قرار بده برای اینکه انشالله ما برای تمام عمرمون در پیشگاه خدا سجده کنیم. به صلوات دیگه هم خط بفرمایید تا بحث شروع کنیم. خب ما اگه خاطرتون باشه سوره مبارکه فصلت رو بعضی مطالبش رو گفتیم و یه مروری کنیم ببینیم مطالبی که گفته شد سر فصلش به چه صورت. یکی بحث خود جایگاه سوره فصلت در بین سوره های حوامیم بود که دو جلسه ایم راجبش صحبت کردیم که مطالبمون تو این فایل نیست ولی مطالب گفته شد. بعد در جلسه پیش مادیم راجبه در واقع مختصات شرک در این سوره مطالبی رو مطرح کردیم در ضمن اینکه ساختار انسان و سه وجودی او رو در ذیل اسم رحمان و رحیم و همچنین اسم شریف اسامی دیگه که تو این سوره ذکر شده مطرح کردیم که حالا بلخص خود این همچنین اومدیم ویژگی های شرک رو مطرح کردیم. حالا این مواردیه که از نظر گذشت و مطالبی گفته شد. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم به ذهنم رسید بقیه سوره رو با طرح یه موضوع و اینم موضوع مطرح بکنم. این موضوعی که میخوام خدمتتون بگم خیلی مشهوره و خیلی هم شنیدید از نظر عرفی، یعنی که کسی قدر چیزی را میداند که برای اون تلاش کرده باشه. کسی قدر چیزی را میداند که برایش تلاش کرده باشد. ذکر میکنم که پول باد آورده رو باد میبره. ذکر میکنم نعمت که فرد همینطوری بهش رسیده به طور طبیعی هم از دستش میده. این مواردیه که ذکر میکنم و کسی قدر چیزی رو میدونه که بفهمه که چقدر براش تلاش شده، بفهمه که برای اون چیز چقدر تلاش شده. مثلا قدر انقلاب اسلامی رو عمدتاً کسایی بیشتر میدونن که بفهمن چقدر زحمت کشته شده، چه خونهایی که پای این نهال ریخته نشده، چه افرادی که صدمه ندیدن. تا کسی که اطلاعی نداره که برای اون چقدر تلاش شده طبیعتاً خیلی هم قدرشو نمیدونه. کسی قدر چیزی رو میدونه که خودش در به نوعی خودش در یه سهمی داشته باشه در اون، خود فرد در به دست آوردن اون سهم داشته باشه. اینا همشون یه معنی داره، ولی ممکنه به هر حال تلاش کرده باشه سهم نداشته باشه. این سهم داشته باشه یعنی اینکه بگن اینقدر این اگه این کارو بکنی اینقدر بهت میدن، و کسی قدر چیزی رو میدونه که اساسا هوشیار باشه، حواسش پرت نباشه و در طبعش قدرشناسی باشه و بناش به قدرشناسی باشه. اگه کسی هوشیار نباشه یا در طبعش قدرشناسی نباشه، قدر چیزی رو نمیدونه و کسی قدر چیزی رو میدونه که در مورد قدر اون اطلاع داشته باشه. یعنی بدونه چقدر ارزش داره. یعنی ندونه چقدر ارزش داره، خب قدرش هم نمیدونه. حالا چرا من بحث رو از قدرشناسی شروع کردم؟ به دلیل اینکه یه جورایی تو این سوره میخواد ما چیکار کنیم. در این سوره، سوره فصلت، ما قدر رحمت رو بشناسیم. یکی از مهمترین مواردی که تو این سوره اومده، ما سوره فصلت میخواهد ما قدر بشناسیم، قدر رحمان رحیم رو بشناسیم و بدونیم که سهم داشته باشیم، سهم داشته باشیم در این رحمان رو. رحمان رحیم رسانایی وجود خداست. انسان سهم داشته باشیم. خیلی مهمه که خداوند سهم انسان رو در این سوره، خداوند سهم انسان را برای جاری کردن رحمت محفوظ گذاشته و برش سهم گذاشته. کلیده این سهم را فاستقیمو فاستغفرو قرار داده. چقدر جالب این دوتا کلمه، چقدر این دوتا کلمه سهم انسان رو مشخص میکنه. فاستقیمو الی، فاستقیمو، خیلی این واژه زیباییست. فاستقیمو الی واقعا خاص قرآنه این واژه. یعنی هیچ جایی تو کلام عربی مستقیم و الهی به این معنا نداریم. و واستغفرو، واستغفرو، چقدر این دوتا عجیبن. چرا عجیبن؟ چون واستقیمو یه معنایی داره که شما حتما باید وجهتون رو به سمت خدا بکنید، باید حتما وجه و جهت سمت خدا باشه. یک، بعد بایستی طلب قیام بکنید، یعنی بایستی ایستاده باشه، ایستاده نه نشسته، آماده، آماده برای قیام لله. این خیلی اینا مفاهیم جالبی هست که ما اگر روشون دقت بکنیم خیلی نتایج برامون داره. و وقتی میگه وستقیمو یعنی استمرار و طلب و استمرار، خیلی این بحث بحث مهمیه، هم طلب هم استمرار. خب وقتی که شما به این سمت رفتین، واستغفر روح کارش چیه؟ غفران ممزوجه، اصلا غفران ممزوج رحمت رحمانی است و رحیمیه. اگه یه نفر میخواد یه واژه‌ای که بین این دوتا ممزوجیتون نشو بده که این طلبه افران میکنه که ممزوج رحمت رحمانیه، یعنی بحث وجود خواهی، رحیمی یعنی پاداش طلبی. این دو تا یعنی الان خداوند برای جاری کردن رحمت سهم انسان رو برای جاری کردن رحمت محفوظ گذاشته. چجوری محفوظ گذاشته؟ با این دوتا مؤلفه که انسان بایستی با این دوتا مؤلفه خودش بیفته توی یه عنصری بشه از عنصر حیات، برای که رحمت رو جاری کنه. و اگه این کار نکنه، اگه این کار نکنه چی میشه؟ اسم اینو گذاشته شرک. یعنی اینو در حد شرک گذاشته. خیلی این همه بزرگیه که برای انسان شرک، یعنی نارسانای رحمت. رحمت رحیمیه، چه رحمت رحمانیه، یعنی مصیبت اکبر، مصیبت هیچ مصیبتی بالاتر از اون نیست. کسی فکر نکنه بالاتر از شرک میتونه مصیبتی در این عالم باشه. خب این مواردی بود که ما گفتیم و حالا فرایند اجرایی شدن این وستقیم و وستغفرو، بحث زکات مطرح میشه که اینم دو مرتبه خیلی بحث زکات اینجا مهم میشه. زکات یعنی اصلا زکات اینجا یه مرتبه میشه رسانایه رحمت. و این داستان به همین صورت باز ادامه پیدا میکنه. زکات توش چه چیزی وجود داره که اینجا البته زکات رو در آیات شریفه همراه با در آیه شف در یقینه به آخرت مطرح میکنه که اینجا زکات به همراه که اول بایستی یقینه به آخرت، اینجا خیلی موضوع مهمی میشه که در واقع رسانه‌های رحمت، اگه بخوایم طبق این سوره یقین به آخرت و زکات رو معنی کنیم، اینجا میشه یعنی زکات یعنی فهم کمال و رشد، فرایندش میشه این. بعد فهم کمال و رشد، فهم توان و نیرو، یا در مفهوم زکات شما باید بفهمین اول کمال و رشد چیه. یه درختی رو که هرس میکنن که در واقع اون رو زکات زکوه میکنن، اگه ندونن این درخت باید عرض و طولش چجوری باشه، زیباییش به چیه، خب زکات نکردن، بریدن. یه موقع میبینی شاخه های کناریشو میزنن، میدونن برای چی میزنن، به خاطر این کی بزنن. فهم کمال و روش، فهم توان و نیرو، چون زیاد از باید بدونید چقدر این توان داره. اینا جزء ذات زکات، هر زکاتی یه همچین ساختاری رو داره، فرقی نمیکنه. خب یه زکات چیه؟ قطع زوائد و یا حذف اون. بعد چیزا قطعیه، بعد چیزا حذفیه. مثلا شما درخت رو شاخه هاشو قطع میکنی، ولی اگه خواستی نخود لوبیا رو پاک کنی، سنگ ها رو از توش جمع میکنید، زایده ها رو جمع میکنید. و تمرکز قیام، در واقع قیام با عطا و بروز ظهور، که نوعنش فضاش اجتماعیه، این میشه زکات. خب این همون رسانه یه رحمت خودمونه، این مسیرش اینطوریه و به این سمت میره. خب اینا رو اگر کسی دقت بکنه، این با چینا هم خانه، اگر بخواد کسی دقت بکنه با این ما هم خانه که فرد دوچاره چی بشه؟ نفهمه، عدم فهم. خب نفهمه یعنی چی؟ عدم فهم یعنی این که ورودیه، قطع ورودیه، قطع ورودی، نتونه بشنوه، ورودگاه نداشته باشه. و این به معنیه اینه که قلب خودش رو مستور کرده باشه. قطع ورودی که توی سوره این رو با دوتا مؤلفه خیلی مهم ذکر میکنه، یکیش عدم سمعه، نشنیدنه، که با وقر در وجود وقر در سمع، در اوزون. که خب یعنی اون جهازی که اون وسیله‌ای که برای شنیدنه، اون دوچاره چیه؟ چابک لختیه، کندیه، سنگینیه. وقت منیه سنگینی، حتی وقار که میگن یعنی این طرف خیلی وزینه. این وزین بودن، سنگین بودن برای گوش منجر میشه که اون گوش نشنوه. خب این اولیش و اکنه اکنه ونیه مخفی نگه داشتن، مستور بودن. این اگه بدونین این کنه مکنون، مکنون بودنه که میگن قرآن مکنونه، یعنی حقایق مکنونه، یعنی پوشیده است و یه جوریه که دسترسی براش غیر قابل دسترسی است و یه ستری است، یه پوششی است که اون پوشش منجر به این شده که اون شی که الان قلب نسبت به حقایق چی باشه؟ غیر قابل دسترسی باشه، حقیقت بهش نمیرسه. این به چه صورتی امکان داره؟ به این صورت که فرد یه سری بیتوجهی داره یا ممکنه بر اساس پوششش، فکر نکنین یه پوشش مثلا قطعه خاصی، این منظور اتفاقا اکنه به نسبت بقیه سطر و قطعه اینا، یعنی بر اساس بیتوجهی، بر اساس توجه به غیر آنچه که لازمه، اینا تو خود آیات اومده و بر اساس عدم سنخیت. خدا نکنه که آدم سنخیتشو نسبت به حق از دست بده، که اگه از دست بده چی میشه؟ یه پوششی میاد رو قلبش که حقیقت به قلبش نمیرسه. خیلی ها با وجود این همه فسادهایی که در آمریکا هست، سنخیت با این فسادها پیدا میکنن. از همین همشهریای خودمون وقتی میگیم آمریکا، دلشون قنج میره برای آمریکا، هرچی هم از فسادهای اونجا میگیم، عین خیالشون دیگه احساس کنن که خب مگه چیه؟ اتفاقا پیشرفته دیگه. این حقیقت به قلبشون نمیرسه و هنوز توصیفاتی میکنن که معلومه که خودشون محروم کرده. خب دونه اینا یه خط در میونه که اینطور میگیم اینا، ما بحثمون رو از کجا شروع کردیم و مقدم هم خیلی طول کشید، ببخشید. کسی قدر چیزی رو میدونه که براش تلاش کرده باشه؟ آقا ما تلاش نکردیم که. خب باشه قبول. کسی قدر چیزی رو میدونه که بفهمه برای اون چیز چقدر تلاش شده؟ ما چه بدانیم؟ میدونیم برای یه سمع، برای همه اینا که اینجا نوشته شده، برای یه قلب، برای سمع و برای قلبی که بایستی حقایق را دریافت کنه، سمع ورودی برای حقایق چقدر زحمت کشته شده، چقدر چه روزگارهایی بر این عالم اومده، چه دورهایی زمین طی شده تا یه همچین سمعی درست بشه. شما اگه تونستین یه همچین سمعی رو در یه پرنده ای ایجاد کنین، خیلی ها سعی میکنن یه همچین سمعی رو در جماد ایجاد کنن، ربات درست کنن، هوش مصنوعی درست کنن، ببین این سمع و این قلب، این خودتو با خدا در نینداز. این سمع و این قلب ایجاد شدنی نیست، این خیلی براش زحمت کشته شده تا رسته به این. خب کسی قدر اون رو میدونه که بفهمه که چقدر تلاش شده، که این رو خداوند در این آیات ذکر شده، ذکر فرموده که دو دوره و شش، چهار دوره و مجموعه شش دوره و یه دورش این طوری، چهار دورش این طوری. ببین طول این گوشی که برای تو، طول زمان به وجود آمدن این گوشی که برای تو در واقع ایجاد شده، او رو حساب بکن، قدر این گوش رو بدون، قلب این قلب رو بدون. اگه تونستی در جایی همچین گوشی، همچین قلبی رو کسی تونست به وجود بیاره، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال، ببین برو ببین چقدر طول کشید تا بفهم که چقدر تلاش شده است. کسی قدر چیز رو میدونه که خود فرد در به دست آوردن آن فهیم باشه. ببین این گوش داده شده، ولی این بایستی حتما خودت فعالش کنی. کسی قدر چیز رو میدونه که هوشیار باشه و در طبعش، در طبع وی بدشناسی باشه. کسی قدر چیز رو میدونه که در مورد قدر آن اطلاع داشته باشه. ولی خودم خواد این داستان رو برای ما یادآوری کن. خب این خلاصه ای بود از اون چیزی که گفته شد. فقط یه نکته اینجا گفته نشد و اونم که خیلی مهم بود، سوره فصلت یه نکته خیلی مهمی میخواد علاوه بر البته خیلی نکات مهم میخواد بگه، ولی تو همین راسته ای که ما گفتیم و همین داستانی که الان از سوره بیان کردیم، میخواد یه نکته اساسی را مطرح بکنه، میخواد نقش کلام در فعال سازی سمع و قلبی هوشیار، سمعی شنوا و قلبی هوشیار و ذاکر خود بیان کنه، نقش کلام. بعد و بحث عربی بودن این را و قرآنی که عربیه و بحث تفصیل، نقش کلام. توی این نقش کلام، نقش عربی بودن قرآن، یعنی شما عربی رو یه چیز در نظر بگیرید، قرآن به اون زبانه، و بعد بحث تفصیل. من اینا جدا ذکر کردم به خاطر اینکه اینا روح سوره، اگه ما بخوام بگیم میشه این جریانی که الان اینجا داریم ذکر میکنیم، یعنی نقش کلام. خیلی این نقش برجسته است. ما این نقش کلام رو خیلی جدی نمیگیریم، در صورتی که اگر جدی بگیریم خیلی مسیر هدایتمون راحت میشه. کلام مثل روحه در این داستان، و این خیلی روح هدایته. حالا ما انشالله اگه توفیق پیدا کردیم راجع به این توضیح میدیم. فعلا بحثمون ببینیم چی شد. اگه شکل رو ببینی، یه شکل در واقع همه این مطالبی که اینجا مطرح کردیم در ذیل این تفصیل، در ذیل این عربی بودن، در ذیل این نقش کلام قابل بررسی است. آقا چرا این حرف رو میزنی؟ خب یه بار دیگه نگاه کنید ببینید، و وقتی شما میخواین سهم داشته باشین برای این رحمت و رحمت رو جاری کنین، مثلا شما با کلام میتونید این کار انجام بدید. کلام از ذیل این بردارید، کلام از تفصیل و عربی بودن از ذیل این بردارید، تموم میشه دیگه، چیزی نداره. یه کسی قبول نکرد این سم و قلب خودش نشونه اینه. خب میگه نمیگه سم، این سم با یه چیز بشنوه دیگه، مگه نمیگی سم با یه بشنو به کسی یه مطلبی را بگوید تا او هم بشنود این داد و ستده. یه قلبی باید دریافت کنه و حقیقت را بگوید تا دریافت کنه. قلب میخواد چی رو دریافت کنه؟ یه حقیقت رو، جنس اون حقیقته. وقتی بیان میشه از جنس پیامه که حالا ما این خلاصه یه مطالبه تا اینجا رو گفتیم، یه نگاهی بندازیم از اول آیات ببینیم که آیا این حرفایی که گفتیم چقدرش در سوره هست و چقدرش رو ساخت پرداخته ذهن خودمونه. اشکال نداره آدم بعضی چیزا رو ممکنه ذهنیت خودش باشه، بعد هم میفهمه که سوره یه چیزی که گفته، یا نه بعد میفهمه چقدر جالب. ما اگه این مطالب رو بدونیم چقدر آیات برامون شیوا میشه و چقدر اتصالاتش برامون هموار میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرن و نذیرن فعرض اکثرهم فهم لا یسمعون و قالوا قلوبنا فی اکنه فی اکنت مما تدعونا الی. ابراز میکنند که ما قلبمون رو محفوظ نگه داشتیم، اصلا نمیذاریم این حرفا بیاد توش، میبندیم جلوشو که بخواد این حرفا اکنه، یعنی اون رو محفوظ قرار داشتیم، قرار دادیم که حرف حقی توش نیاد. و فی آذاننا وقر و من بین را و بین کف حجاب و فعمل اننا عاملون. قول ای پیامبر بگو انما انا بشر و مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فاستقیم و الی و استغفرو ویل للمشرکین. المشرکین ویل للمشرکین، المشرکین کی هم؟ الذین لا یؤتون زکات و هم بالآخرت هم کافرون. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. خب بالآخرت هم کافرون. قول بهشون بگو اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سبا لسانی ثم استوى الی السماء، که اینا رو توضیح دادیم تا اومدیم به بحث عاد و ثمود. خب چرا اینجا بین همه قوم ها عاد و ثمود رو انتخاب کرد؟ جلسه پیش اشاره ای کردیم، عاد سمبل توانمندی های جسمی و ثمود سمبل توانمندی های فناورانه مثل غرب. همین الان چه جوریه فناوری داره؟ اینا در واقع فنه که حرف میزنه، حالا علم نیست، اسم اینا علم نیست، اسم اینا فن، فناوریست. علم حقیقی اونیه که انسان رو. خب عاد اینطوری شد و ثمود اینطوری شد، نشون میده که نتیجه خاموش شدن قلب و گوش این میشه که انسان از یه مسیری طبیعت خودش رو تقویت میکنه، جسم خودش رو تقویت میکنه، ولی مسیر هدایت رو برای خودش میبنده. وای چقدر بد انسان به یه همچین جایی برسه. بدیش کجاست؟ اینه که خودش رو محروم میکنه از لذتهای بیشماری که برای او گذاشته شده، از رحمت بی نهایتی که برای او گذاشته شده، و خب خسارتی که به او وارد میشه از این جهت. خب اینا رو جلسه پیش گفتیم، ترسیدیم به آیه 19. این آیات واقعا آیات شگفت انگیزیه در قرآن. جا داره آدم خیلی خدا رو شکر کنه که خدا توفیق میده ما این آیاتو میخونیم تا یه حدیشو میفهمیم، با اینا اونس داریم. الحمدلله، واقعا الحمدلله. خب آیه 19،
و یوم یحشر اعداء الله الان.
خب آیه
و یوم یحشر اعداء الله الان نار فهم یوزعون.
ببینید خیلی این بحث جالبیه که خداوند اسم این آدم هایی که تا الان ذکر شد، یعنی اون مشرکین، اونایی که گفتن قالو فی قلوبنا اکنب، اونایی که کافر بودن، چند تا اسم آورد دیگه، اسم اینا رو همه رو جمعی اسمشون رو گذاشت اعداء الله. چرا خدا اسم اینا رو اعداء الله میگذاره؟ بعد چرا میگه فهم یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون؟ چرا میگه فهم یوزعون؟ خیلی عجیبه، خیلی جالب، بیشتر از همه چی این اعداء اللهش خیلی جالبه. ببینید اعداء شما اسمشو میگین دشمن. من فکر کنم برم صفحه بعد این مطالبه همون صفحه بعد بنویسم براتون، خیلی این بحث جالبه. اگرم کسی خواست بعدن تحقیق مضافی بکنه، خیلی این عدو از عدو میاد، ما اسمشو میذاریم دشمن، بدم نیست ترجمه، خوب هرچند کامل نیست ولی خوبه. یعنی چرا به دشمن دشمن میگن؟ خب علتش اینه که دشمن کارش پیش دستیه، ضربه زدنه قبل از اینکه شما بتونید کاری انجام بدیم. به همین دلیل از ادب گرفته شده. ادب من یه تعدی، تجاوز، سرعتش رو زیاد میکنه که چکار کنه، پیش دستی میکنه برای ضربه زدن. دشمن میشه پیش دستی کردن، کسی که پیش دستی میکند، پیش دستی میکند برای ضربه زدن، یکی اینه کسی که پیش دستی میکند برای رسیدن به یه مقصدی که شما بهش نرسیم، پیش دستی میکنه برای مقصد، رسیدن مقصد، مقصدی که اون مقصدش با شما چیه؟ برای دستیابیه به مقصدی که فکر میکنه این مقصدش با شما تعارض داره. مثل دوتا گروه مختلفند که میخوان یه شهری رو به واسطه انتخابات تصاحب کنن، اینا دشمن همه، پیش دستی میکنن، از هر حربه استفاده میکنن تا به اون مقصده برسن. یعنی حالا هر چیزی، هر کدوم که سرعت بیشتری داشته باشد، خب طبیعتاً به ذهنشون میرسه که زودتر میرسه. پس ما عدو دوتا مفهوم داریم. حالا خواهشن روی این مفهوم یه مقداری تأمل کنید، چون خداوند در قرآن شیطان را عدو ما خوانده است، که او عدو ماست. تو روایات میگن عدوک چیان؟ عدوک نفسک، نفس تو هم که بین جنبک، این نفس انسان چجوریه؟ منظور نفس اماره است، وقتی یه چیزی پیش دستی میکنه، سعی میکنه خودشو جلو بندازه، و خب به خاطر همینه که آدم ها گرفتارن، خیلی وقتا نمیتونن پس خودشون بر بیان، چون این نفسه خیلی خودشو پیش میندازه. خب این یه خورده مفهومش با دشمنی که ما فکر میکنیم متفاوت میشه. حالا اگه این عدو الله باشه چه خصوصیتی داره؟ وقتی این عدو الله باشه یعنی این که پیش دستی میکنه برای ضربه زدن به خداوند، یا پیش دستی میکنه برای دستیابی به جایگزین کردن مقاصد الهی، دستیابی به مقصدی جایگزینه با مقاصد الهی. مثلا بنا میشه که ولی الهی حاکم باشه، این سعی میکنه که یه کاری بکنه که غیر ولی الهی حاکم باشه. این خاصیت چیه؟ عدو الله، پیشی میگیره. خب فهم یوزمون این عدو الله حتما در نارن. چرا؟ دلیلش اینه که نمیتونن به خدا ضربه بزنن، نمیتونن یه مقصدی رو جایگزین کنن. خب اسم اینو میگن نار، نار یعنی محرومیت، محرومیت و سوختن. طبیعی است دیگه. اصلا نار در اثر این که میسوزه به دلیل این که نرسیده و محرومه چون نرسیده، پس این هم شد نار. البته نمیخوام بگم نار نیستا، ولی میخوام بگم نار ذات این خودش ناره. اصلا میگی عدو الله یعنی نار الله، عدو الله یعنی نار الله. البته اینا تو کدوم سوره میگه؟ سوره نار الله المقدس، سوره همزه. خب حالا اینا یوزعون میشن. چرا یوزعون میشن؟ به دلیل اینکه هر کدوم از این، اولا اینا طیف پیدا میکنن، چون اینا طیف پیدا میکنن، به دلیل طیف پیدا کردن یوزعون میشن. وضع یوزعون به معنی توزیع، توزیع یعنی چی؟ یعنی مدیریت می شود، اعمال. یعنی اصلا خیلی سخته به یه نفری که عدو الله است بگی یوزمون، مثل اینه که به فرعون بگی زیر بار باید بره، یعنی حتما بایستی تسلیم باشه و زیر، در واقع از اون حالت تکبری که داره به شدت پایی میاد. وقتی یوزمون یعنی باید در تحت سلطه باشه، تحت سلطه بعد چکار کنه؟ در تحت سلطه و مراقبت شدید توضیح بشه، یعنی در جایگاه خود قرار بگیره. معلوم میشه که این طیف داره و طیفیست. با این که همه اعدای خدا در نار مشترکند، ولی باز کیف دارن، دارای تفصیلن. حالا ما میگیم کیف. خب این یه بار دیگه نگاه کنیم ببینید چی من نمیشتم. یعنی میشه انسان انقدر به این حماقت برسه که بخواد پیش دستی کنه به خدا، خب بله چرا نتونه. کیو عدو الله هم؟ این اونا که میخوان افکار خودکشی دارن عدو الله هم. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد پیش دستی کنه در چی؟ پیش دستی کنه در عجل نسبت به خدا. چه کسان دیگه عدال، معنی عدالله رو بگیم، حسود حتما عدالله. چرا؟ اما یکی یکی عدالله مشخص میشه. یکی کسی که به خودش ضرر میزنه عدالله. آخ آخ آخ، کسی که ضرر به خودش میزنه، کسی که حالا دیگه نهایتش خودکشیه دیگه. دیگه کی؟ کسی که حسد میورزد. این عدو الله دیگه چی؟ دیگه حالا دیگه هرکی به کرمش میتونه اینا رو یکی یکی در بیاره. مصداقا نه مصداقاش دنباله مصداقای خیلی خاص میشه گشت، مثل همون قوم عاد و ثمود. میشه دنباله مصداقای عام گشت، مثل این مصداقی که من اینجا ذکر کردم. خب تیف داره دیگه. بیام آیه رو بخونیم ببینیم چی میشه. الان ذهنمون باز شد. شما صفحه رو نهیدی؟ من صفحه رو داشتم میگذاشتم، شما نهیدی. بیا صفحه رو ببینیم. بد نیست. میشه معنی عدو خدا، معنی عدو، معنی عدو الله، یعنی عدو الله کسی که میخواد به خدا ضربه بزنه و کسی که میخواد جای مقصد خدا بیاره. خب این خاصیتش اینطوری. یعنی چی به خدا ضربه بزنه؟ الان مثلا صهیونیست آمریکا یا میخواد جلوی ظهور رو بگیرن، میخوان هدایت رو جلوش بگیرن دیگه، میخوان به خدا ضرر رو بزنن دیگه. فکر میکنن خدا میشه جلوی هدایت خلق رو میتونن بگیرن، ضربه میزن. واقعا وقتی نگاه میکنی میبینی ضربه هم میزنن دا، واقعا هم ضربه میزنن، یعنی خیلی منجر به انحراف بقیه میشن. و اینو باش یه خود کنار بیام، یعنی یه سری کارهایی که خداوند در زندگی انسان اجازه داده کار انسانو خیلی خطرناک کرده. میشد خدا اجازه نده که کسی که عدالله در زندگی بشر انقدر لطمه بزنه، ولی اگه اینطوری میبود زندگی خیلی سوری میشد، جدی نمیشد، ایمان و حقیقی در نمیومد. واقعا وقتی که کسی میفته تو جبهه کفر و شروع میکنه ضربه زدن، واقعا احساس میکنه داره ضربه میزنه. انقدره که در قرآن وقتی نمرود جلوی حضرت ابراهیم ایستاد و ادعای ربوبیت کرد، واقعا ادعا کرد که من زنده میکنم و من میمیرانم، به دلیل این بود که با حکم او افراد جون سالم در می بردن. اگه او حکم اعدام صادر می کرد، خب خیلی ها اعدام می شدن. توهم برش می داره. خب شما می گید واقعا که این طوریه؟ بله دیگه، جلوی هدایتو می گیره، خیلی از مقاصد هم نمی تونه. خب وقتی کلی نگاه کنی ببینید در یه برهه این اتفاق میفته، در مجموع این جریان حق داره پیش میره و اون مجبوره به رفتن. جا الحق و زهق الباطل. ما هر کسی به نسبت این که قلبش را نسبت به حقایق دور کنه و گوشش را از حقایق مسدود کنه در معرض عداوت با خدا قرار میگیرد به طور قطعی. حالا این که چقدره دیگه هر کسی به نسبت خودشه و کسی که ضرر میزنه به خودش، شما میتونید ضرر به خودتون بزنید، شما امانت خدایی، خدا سمع و قلب شما رو به شما امانت داده. الان آیات بعدی رو بخونیم، خیلی جالبه. این حرفایی که ما میزنیم توی این آیات خیلی واضح بیان شده. بعدم عجیبه واقعا این آیات خیلی لذت بخشه. البته نمیدونم بگم لذت بخشه یا مخوف ترس آوره. خب گوش بدیم ببینیم چی میشه.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
این بنده خدا فکر میکرده که سمع و ابصار و جلد مال خودشه. نگو که اینا امانت داده بودن بهش. به همین دلیل در دادگاه الهی چی میشه؟ بر علیه او شهادت میده، چون اونا که مال شما نبود، که مال خدا بود. این امانت دست شما بود. خب اینا شروع میکنن به اعتراض. حالا چرا از بین سمع و ابصار فقط به جلود اعتراض میکنن؟ حالا اینا تو ذهنتون باشه، میپرسن آخه برای چی ضد ما گواهی میدین شما که جزی از وجود ما هستین؟ وای خدایا، یعنی من جلدم مال خودم نیست؟ خب نیست دیگه.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
آه من کیم؟ اگه من پوستم نیستم من کیم؟ اگه من گوشم نیستم، اگه من ابصارم نیستم، پس من کیم؟ واقعا من کیم که تو اینا رو به من امانت دادی؟ یعنی چی خدایا؟ میدونی این خیلی این آیات عجیبه. تو یعنی یکی دیگه ای که این سم و ابصار و جلودو به تو چی دادن؟ امانت دادند. دادن تا ببینیم نفس چیه که ثابته و هویت پیدا کرده و تو شدی، اون او شد، هر کی خودش شد و به هر کی توانی داده شد. ببینید، به هر کی توانی داده شد، به هر کی گوشی داده شد، به هر کی سمعی داده شد، اون کس کیه؟ خب شما نمیتونی بگی این گوش منه پس بنابراین استفاده نکنم، مال خودمه، میتونم هر طوری خواستم استفاده کنم، هر جایی رو خواستم ببینم، حتی پوست. حالا دیگه این گوش و چشم رو میشه پذیرو، یه پوست رو دیگه چی کارش کنی؟
و هو خلقكم اول مرت و الیه ترجعون و ما کنتم تستترون.
خیلی آیه عجیبه، اینو یه خود با دقت خواهشان توجه کنید. خیلی آیه عجیبه. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. شما اگه گناهانتون رو مخفی میکردین، نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم و پوست بیم داشتید، ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما احساستون سوء ظن به خدا داشتین و فکر میکردین خدا، فکر میکردین یه جاهایی یه کارایی میکنید که از علم خدا خارجه. آدم جا داره برای این آیه چیکار کنه؟ جا داره برای این آیه کجا بره؟ جا داره چه اتفاق برش بیفته؟ چی فکر کردی راجب خدا؟ تو راجب خدا چی فکر کردی؟ ببین تو از شهادت گوش و چشم و جلدت نه نمی هراسی، ما کنتم تستتون یشد. اتفاقا موضوع وسیع تر از اونه که اصلا بگن شما سمعتون شهادت میده، بگن ابصارتون شهادت میده، جلودتون شهادت میده. عزیز دلم، خدا که دیگه در لحظه داره عالمو میبینه، اون شهادت اون گوش و اون جلد مهمتره یا اینکه خدا داره میبینه؟ این شهادت بده که خدا، یعنی تو فکر میکنی که تا این شهادت نداده خدا نمیدونه؟ چون واقعا اینجوری راجع به علم خدا فکر میکنی؟ اینجا نشون میده که ما واقعا باید یه برگشتی بکنیم راجع به خدا، یه بازبینی راجع به خدا بکنیم. خدا رو ما چی جوری میشناسیم؟ خدا راجع به خدا چی فکر میکنیم واقعا؟ چرا خدا رو اینقدر سطح پایین فکر میکنیم؟ برای خدا اینقدر اعتبار قائل نیستیم؟ ببین خدا ابعاد خلقتش گفتیم دوره های میلیاردی است. تو فکر کن، تو دیگه یه خورده دقت کن راجع به خدا داری چی فکر میکنی؟
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
من یه برای خودم یه تفحصی کردم، یعنی از اون کاری که آدم بعضی وقتا دلش میخواد یه سری اسرار خیلی چیزا رو بدونه، دیدم هیچ انسانی هیچ مشکلی را بهش مبتلا نیست مگر به خاطر سوء ظن به خداست. البته نه که در رابطه با کسی قضاوت بکنم، ولی تو ذهنم شبیه سازی میکردم، خب اگه فلان مشکل باشه چی؟ بعد هیچ مشکلی، مشکلی که انسان رو دوچار چالش بکنه، به همش بریزه، حالش رو بد بکنه، افسردش بکنه، خانه نشینش بکنه، دست و بالش رو ببنده، قیام رو ازش بگیره، استغفار ازش بگیره، ما بریم میگیم مشکل. خب هیچ مشکلی نیست در زندگی انسان مگر آن که سوء ظن به خدا داره، یعنی سوء ظن به خدا، یا این که ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. این به عنوان قراره مهارت های زندگی است. یعنی اگه این آیه رو کسی متوجه بشه، به همه آن چیزی که حالا به اسم مهارت های زندگی ذکر میکنن دست پیدا میکنه، اینکه انسان نسبت به خدا زنش مثلا یعنی چی؟ مثلا خدا شما رو آفریده که بدبخت بشید، خدا جامعه رو تو وضعیتی قرار داده که جامعه بدبخت باشه، بعد کسی بالاتر از رحمت خدا و مهربانی خدا وجود دارد؟ کسی میتواند دلسوزتر از او باشد؟ چجور شما فکر میکنین کسی ممکنه دلسوزتر از خدا باشه؟ هادی تر از خدا وجود داره؟ غافل تر از خدا وجود داره؟ اصلا مگه نه اینه که هر صفت کمالی به یمن وجود او و به خاطر ظهور صفات اسماء او جاری است و هیچ صفت کمالی در این عالم نیست مگر اینکه به اذن او و به جریان فیض او بوده؟ خب شما چی جوری فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید بعض وقتا شما مهربان تر از خدا این؟ چرا فکر میکنید خدا خیلی چیزا رو نفهمیده، نمیفهمه؟ آدم میگه نه من هیچ وقت راجع به خدا همچین چیزی فکر میکنم. نه من که نمیگم العیاذ بالله کسی اینطوری میگوید. نه، چرا اینجوری زندگی میکنی؟ چرا اینجوری القا میکنی؟ چرا اینجوری میاندیشی؟ چرا سبک زندگیت اینطوره؟ سبک زندگی حسن زن بر مدار حسن زن خیلی متفاوته با سوء زن. یعنی توی سوء زن ترس هست، توی سوء زن مثلا آدم همیشه فکر میکنه که خدا مترسده اینه که انسان رو عقوبت کنه. چرا راجع به خدا اینطوری فکر میکنی؟ آقا من از خدا میترسم چون فکر میکنم همینطوری هر جا میرم خدا میخواد من رو عقوبت کنه. برای چی آخه؟ خدا ببین، تو مگه مهربان تر از خدا کسی رو سراغ داری؟ خب خدا ادب میکنه، من خودم آدم بدی هستم میدونم. ببین اینقدر راجع به خدا منفی تو ذهنمون نباید بیاد، این منجر میشه که به خودمون ضرر بزنیم و خود به خود خودمون بشیم جزء اعدای خدا. این خیلی این آیه از پس این آیات در اومده.
و یوم یحشر اعداء الله الان
معرفهم. کسی فکر نکنه که خدا مثلا این آیه رو میگه از خوشنوده که اعدای خدا یوزعون میشن در آتش. کسی فکر نکنه خدا رضایت داره به این کار، خوشنود میشه، خرسند میشه. این فکر کنین پشت این گریه های انبیا بوده، فکر کنین ناله های اولیا بوده که این آیه 19 رو میخوندن که چرا بایستی اعدا الله بشن اعدا الله و چرا بایستی برن به سمت نار؟ چرا اونا براشون ناراحتیم که الان یه وقت کسی اینا رو فکر نکنه با قلاز و شداد بگه که حقتونه، حتما سلمتون آتشه. نه، مهربانانه بخونه آدم فرق میکنه. قانونه، چون قانون بوده، چون خودشو محروم کرده، چون نشنیده، چون قلبش محفوظ بوده، ناچاره، محکومه، تکفینیست. خب
حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یعملون و قالو لجلودهم لما شهدتم علیه.
ببین حتی روز قیامت هم که سمع و ابصار و جلود شهادت دادن در نمیاد عذرخواهی کنه از خدا که ببین خدایا ببین من یه اشتباه، اعتراض میکنه به جلودش. ببین این انحراف در برداشته، انحراف در تفکر، این آتشه. ببین اگه تو آتشت هم انداختن، اگه جلدت هم بر علیه شهادت داد، اون موقع نسبت به خدا حسن ظن داشته باش. این الان باز این سوء ظن رو داره میبینه. چرا آخه شما به خدا این جلوی خدا من رو رسوا کردین که خدا من رو بندازه تو آتیش؟ خدا نمیخواد تو رو بندازه تو آتیش، نه بدون اصلا یه سری چیزا یادم بدونه، غیر ممکنه تو آتیش بیفته. دعای کمیله که خوندین، وقتی که تو آتیش میفته میگه انی احبک، اون جایی میگه خدایا با این خطا کردم ولی تو رو دوست دارم. اگه تونست کسی همچین جور حرفی بزنه اصلا نار معنا نداره. به خاطر هم میگن حب و علی ابن ابی طالب چیز براءت از آتشه. خلاصه این بند خدا بابا گیر نده به این جلده، یالا یالا بگو خدا دوستت دارم. خب من خدا رو دوست ندارم چیکار کنم؟ وای دیگه آدم به اینجا برسه دیگه خیلی بیچاره است.
قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره.
اگه ما یه موقعی به خدا اینقدر حسین زن داشتیم که هر اتفاقی که برامون افتاد، هر بلایی که سرمون افتاد بگیم خدای دوستت داریم دوستت داریم، خدای در احتضار بگیم، موقع بیماری شدید بگیم، بیماری طولانی بگیم، بگیم خدای ببین من هر کاری بکنی دوستت دارم. خدا خدا میخواد ببین اینو میخواد، این باوره وزین تو رو میخواد که نسبت به خدا این اعتقاد داشته باشی.
و الیه ترجعون و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ.
اینجا یکی ممکنه ایراد بگیره که خب این بندگان خدا ممکنه تقاضای عفو بکنن اینها، و این یستعتبو یعنی اگه یه جورایی بعضیشون، چون گفتیم که اینا تیف دارن، بعضیشون یعنی فعی یسبرو میگن که ما میریم تو آتیش اشکالم نداره صبرم میکنیم، یعنی باز با محبت خدا نمیرن جلو و همون جام گردن کشیشونو ادامه میدن. فعی یسبرو یعنی بعضیشون میگن خب دیگه میریم آتیش دیگه. یعنی بعضی ها از بعضی از معلمین که نمره های بعدی میگیرن میگن خب نمره بعد گرفتیم دیگه چیکار کنیم، بعضی هم نه میرن دم معلم ها میبینند. جفتش ممکنه شما بگید یکیه، چون یه موقعی یه کسی و این یسته بود، این در واقع چرا ازش فما هم من المعتبین مطرح میکنه تقاضای اف؟ این حالت سوری داره، یعنی میدونه که یه درسی رو یاد نگرفته، حالا شما ببخش. این نشون دهنده قد نشناسیه اون فضاییه که برای اون تدارک دیده، یعنی در واقع تکوینا نمیتونه احراز بکنه اون چیزی که براش شایستگی هست. اگر کسی غیر این باشه اسمشو یستعتبو نمیگن، بلکه اسمش رو چیز دیگه میگذارند. در واقع یه همچین حالتی رو که فرد یه همچین حالتی بهش دست بده. البته تو آیات قرآن هیچ وقت در این حالت کسی رو مثال نزده، به دلیل اینکه این وضعیت کسی که تا این حد آدم بد و ظالمی باشه اصلا این حرف رو به ذهنش خطور نمیکنه، و اگر کسی آدم خوبی باشه اصلا توی این مرتبه قرار نمیگیره. به این دلیل ببین اگه اینا چی میگفتن چی میشد اینا بعدن میگه خورد خورد. اگه اینا در واقع به ای و اراده خودشون پی میوردن، نه اینکه عذر خواهی بکنن به این معنا که شما ببخش، شما از نار انصراف بده، یعنی این حالت یسترتبو، یعنی اینکه شما از آتش بگذر، نه اینکه من اشتباه کردم. توش عذرخواهی از طرف خود نیست، گذشته از طرف شماست. استعتاب اینطوریه، مثل اینکه یه فرزندی تو خونه یه اشتباهی کرده، به پدرش میگه که شما این قانون لغو کن، جای این که بگه که من به جای این قانونی که گذاشتی میدونم که ضعیفم، یه کارهای دیگه میکنم براتون. این دیگه استعتاب نمیگن. دومیه این حالتی که شما از آتش بگذر، شما از قانون بگذر بهش میگن. فما هم من المعتبین. اینا در واقع طبیعتاً اتفاق برشون نمیفته. آیه 25 داستانه یه جور دیگه مطرح میکنه که اینم خیلی عجیبه.
وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين.
این بزنین آیه رو یه جور دیگه، ببخش من سوال شما رو جواب نمیدم، تند و تند حرف میزنم، انشالله سعی میکنم که به سوال شما هم برسم. ببینی الان اینجا شد معنی عد، و بعد این شد عدای خدا، بعد شد نار، بعد اومد اینجا بحث چی مطرح شد؟ بحث شهادت. این مهمه، دقت کنی یعنی رونده آیاتو نگاه کنی. شهادت سمع، ابصار و جلود. جالب اینجا جای قلب خیلی خالیه ها. قلب کجاست؟ قلبه یا گم شد. حالا فعلا همین تو ذهنتون باشه، این شهادت سمع و ابصار و جلود. بعدش چی میشه؟ اعتراض شهادت سمع و ابصار گم شد جلود. این بحثی رو یه هایی غیب میشه تو این سوره. چرا غیب میشه؟ باید ببینیم چرا. بعد مچشون گرفته میشه، به زنشون مچشون گرفته میشه، نمیخوان مچگیری کنند، ابیابی میکنند برای ما، نشون بدن که چرا با یه آدمی به همچین اوضاعی برسه؟ چرا این طرف مشرک شد؟ چرا این طرف کافر شد؟ چرا این بلا به سمع و بصر و افعدش یا فؤادش یا قلبش افتاد؟ ابیامی میکنن اسمش رو گذاشتن ظن به رب، سوء ظن به رب. نماد اون صفت علم خداست. خب اینم که گفته شد. خب این منجر شد که اینا ارداکم، ارداکم یعنی از اوج انسانیت به حضیض ذلت کشیده شدن. اردا ردیه یعنی در پایین ترین سطح انسانیت اومدن. بعد اتفاق بعدی که برای اینا افتاد و مطلب بعدی که ذکر میکنه یه مطلب مهمیه که این سوء ظن به رب، اینا رو من نزدیک به هم نمیسم، ابیابیه. اینا تو ابیابیه اولش سوء ظن، ابیابیه دومیه که یه قرنایی پیدا کردن همراه شدن با قرین هایی. قرینی یکی که مثل چخمال چسبیده ولت نمی کن، در هیچ حالتی ازت جدا نیست، تو خوابی داری با چیه زندگی میکنه. قرین یعنی وای چقدر بده، خیلی بده ها آدم یه قرین هایی داشته باشه. اون قرین ها که جهت دهنده فرد به بیتوجهی به خدا بشن، که ممکنه اینا قرین ها اسمش، حالا نمیدونیم این قرین جنه، نمیدونیم این قرین چی جنسش چیه، ولی به هر حال قرینه مسلم جنسش که ملک نیست، مسلم جنسش هم انسانم که نیست. البته چرا اون طرف اگه خوب باشه حتما انبیا و اولیا و شهدا هستن، این طرف حتی میشه ارواح خبیثه انسانهای کافر میتونه باشه. بله شما اگه هر صفتی داشته باشی و صفت بدی باشی باشه و در اون صفت از اون صفت هجرت نکنی، به تدریج قرنایی که اون صفت رو داشتن در عالم القا کننده اون صفت به شما خواهند شد. چقدر جالبه. تو صفت خوب هم همینطوره ها. صفت های فکر کنین یه نفری دزده، ارواح خبیثه دزدای عالم قرینه اون میشه، بعد نمیدونه چرا یوهی به فکرش چه حربه های خوبی از دزدی میرسه که به عقل میگن جن هم نمیرسه. البته ممکنه هر واقع خبیثه کفار باشه، ممکنه از جن باشه، بعید نیست. پس چی شد؟ همراه شدن. انسان وقتی بد باشه یا صفت بدی داشته باشه، یه بدیش اینه که بده، یه بدیه دیگرش هم اینه که طول موج پیدا میکنه، یعنی هم فرکانس میشه، هم آوا میشه، هم آهنگ میشه، هم راستا میشه با ارواح خبیثه اون کسایی که اون صفت بد رو داره. این افرادی که تو کشور ما آمریکا رو دوست دارن همون کارهایی رو میکنن که تو آمریکا آدمای خبیث انجام میده. مثلا هم چیز میشن، قرآن ها پیدا میکنه و این قرآن ها وابسته به زمان هم نیستن، فرازمانی هم. خیلی اینا جالبه ها، اصلا امکانات ویژه، چون از اون طرفش هم برای مؤمنین هم هست، ولی خیلی ترس داره. مواظب باشه آدم بخیل نشه، چون با بخیلای آدم چی میشه؟ هم راستا میشه. قیزنا، حالا این قیزه رو بعدم بریم ببینید منیش چیه. بعد که واژه ها رو آدم دقت میکنه میبینه که خیلی اینا معانیه ویژه‌ای دارن. همراه شدن بقیه اینکه جهت دهنده فردی به بی توجهی به خدا و تشدید صفت های منفی، همون صفت های منفی که خود اونا دارن. تشدید کننده صفات منفی اونا الغا میکنن. حالا نمونش رو خداوند آیات بعدی رو یه آیه بذاریم، این آیه بعدی هم بخونیم ببینیم چی میشه. ببینیم همین آیه رو یه دقتی بکنیم، اصلا من قیزه رو بیارم ببینیم. قیزه و تقدیر معنی از تقدیر معنی هست، یعنی ظرفیت درست میکنه با چی؟ با کندن نزد قیزنا قرآن، یعنی نقدر ننزه و اخرد قرآن ها سوی من شیاطین الانس ولجه، یعنی یه جورایی وادارش میکنن، یه جورایی میندازندش، یه جوری نمیخوام بگم مجبورش میکنن، یه جورایی مجبورش میکنند. رایش اینه که شما اون صفت منفی رو دست برداری ازش، و الا صفت منفی باشه مثل اینکه یه عواملی در عالم که اسمشو میذاره قرآن ها تو رو مجبور میکنه به یه سری کارایی که شبیه اون افراد بشی. خب این مال این آیاشو بخونیم.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
این زَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ یعنی اون چیزی که ناظر به آینده است، و ما خلفهم یعنی اون چیزی که ناظر به گذشته است. زینتشون از دو تا محور میاد سراغ اینا، یکی از جلوه دادن اون چیزهایی که میترسونه یا طمعشون رو برانگیخته میکنه نسبت به اهداف پیش رو، یا میترسونه و در واقع ترغیبشون میکنه نسبت به اون چیزی که پشت سرشون بود. خیلی اینا جالبه، در اینها فعالیتشون از دو جهته، از پشت قرآن ها در اینها در واقع سوق دادن به انحرافشون به وسیله زینته، با توجه به خلفه پشت سر اونها، و پیش روی اونها جلوی اونها. اینشو نوشتم چون پشت سر و جلوی اون ممکنه فقط زمان گذشته و آینده نباشه، ممکنه دستاوردهای جلو و عقب باشه و مواردی از این دست. در اینها سوق دادن به اینها به وسیله زن که با توجه به پشت سر اونها و جلوی سر اونها. خب اینم یه دفت دیگه ببینیم و آیه رو دو مرتبه بخونیم. چی شد؟ عیبیابی کرد برای ما سوء زن، سوء زن به خدا خیلی وزن پیدا کرد تو این سوره. اساسا میدونین سوء زن که میاد در وجود انسان، گوشش یه سری حرفایی رو میشنوه که سوء زن نیست، حرف خوبم که میشنوه سوء زن پیدا میکنه. آقا امام زمان حتما تا یکی دو سه سال، نه پنج سال، نه ده سال دیگه حتما میاد سوء زن که داره، میگه که ای بابا دوره بودیم. میدونی چه حرفیه؟ چقدر مردم عالم منتظر بودن. من دارم میگم چند سال دیگه، حتی چند سال دیگه خیلیه، من میگم دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال دیگه. میدونی چقدر نویده سرور انگیزیه. میدونی چقدر این جالبه این حرف. میگه دوباره شروع شد، مردم میخوان به این وسیله مشکلاتشون رو نمیدونم، این اصلا گوش نمیتونه حقایقو بشنوه. هر حقیقت خوبی هم که میاد مثل یه فیلتریه که آلوده است. سوء زن هر چی که توش میاد اون وقت چی میشه؟ آلوده میشه و این تبدیل میشه به قرین، تبدیل میشه به همراه. که این همراه کیه؟ این دیگه همراه اون بدی خود فرد نیست، از بیرونه، قرینه، چسبیده او. این دیگه خیلی این خطرناکه. خب به هر حال هست دیگه، خدا که نمیتونه وقتی یه چیزی هست بگه نیست دیگه، خدا داره اعلام میکنه که ما چیکار کنیم، هوشیار بشی. خب این هایی رو بخونیم.
القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
فکر کن این کلماتی که اینجا میاد الکی آینی، این انهم كانوا خاسرين قبلا گفت فسبحتو من الخاسرين، داره بین این آیه 25 و آیه 23 ربط برقرار میکنه. کسی یوهایی نگه این ربطی به اون نداره، قرآن ربطی به خاسره نداره. ببین اون که خاسره هم، این هم که خاسره هم دیگه، گفته چی که در خسران مشابه شده. حالا ببینی آیه بعد اینا چه اتفاقی میفته. یه مدل قرآن رو میخواد به شما نشون بده.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلوا.
چه جالبه اینجا. من راجع به یه چهدون انشاءالله جلسه بعد خدمتتون میگم، اگه توفیق بود و خدا من عنایت کرد اینجا وقال از نکفر رو اینا باز اونجا نسبت به قرآنهایشون ببینید چه جوری حرف میزنن. این روحیه استکبار چقدر عجین شده با یه نفسی.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما.
یعنی اینا میفهمند که یه عوامل محرکی داشتن که قرآن نایشون بودن. خیلی از این بدبختی ها توسط اونا بوده، اینا اصلا خودشون به فکرشون هم نمیرسته. خیلی از این تیز هوشی ها و خیلی از این اختلاس هایی که کردن که خیلی هم تر دستی کردن توسط چی بوده؟ جن و انس بهشون ابلاغ شده و اینا نوچه اونا بودن، اینا دوزرشون میفته. یعنی که خب حالا که اینطور شد خدایا اینا رو به ما نشون بده. تا با چی کار کنیم؟ نجعل هما تحت اقدامنا. معلوم میشه که هر جفتش تأثیر داره، نمیشه توی انحرافات بزرگ جن دخالت نداشته باشه طبق این آیاتا. نجعل هما نمیگه یکی از اون دوتا را یه جفتشون را تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلی. بازم داره خودش نگاه میکن
تحت اقدام.
این خودبینی آتشه، اصلا آتش یعنی این، آتش یعنی همه چیز با محور خود. همین که میگن اما نیست، نمیدونم از یه حرفایی که میزنم، همه چی با محور من. حتی اینجوری چقدر جالبه،
نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین.
خب تا همینجا بس باشه. البته بذاریم این آیه رم برای یه سروره شما، این آیه رم بذاریم چون اوقاتتون تا الان تر شده، این آیه سی اوقات ها انشالله شاد کنه. انشالله ما جزء این گروهیم. خدایا ببین خودت میدونی ما جزء این گروهیم، یه کاری کن جزء این گروه باشیم. بهتم زور نمیگیم ولی خب یه کاری کن دیگه، حالا خودت میدونی که باید ما جزء این گروه باشیم.
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة.
استقامت از ما دیگه، بقیهش از تو. اگه من تو دلم خوف و حزنه، من نمیگم چرا خوف و حزنه از من بر نمیداری، میگم من چرا استقامت نکردم. خدای تو میدونی من اینجوری حرف میزنم، چون میدونم که تو حسن ظن به تو دارم که هر کسی استقامت کنه ملائکه نازل میشه او رو از خوف و حزن چیکار میکنه؟ در میاره. پس خدای اگه ملائکه به من نازل نشد و خوف و حزن از من نرفت، من میفهم، نمیگم تو ندادی یا، میگم پس من استقامت نکردم. یه کاری کن من استقامت یاد بگیرم.
ابشروا بالجنه و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
حالا ما راجع به این انشاءالله جلسه بعد میگیم که اصلا خدا میخواد ملائکه را اولیای ما در حیات دنیا و آخرت بکنه، میخواد ملائکه قرین ما بشوند، انبیا قرین ما بشوند در دنیا و در آخرت، نه فقط در آخرت، در دنیا. خیلی حرف بزرگیه آقا، یا آقا نیست که داره خودش کار میکنه، ملائکه هم دارن باش کار میکنن. نحن اولیا کم اولیا، نه که فقط دوستشون داریم، نه ما بهشون میگیم چه کارهایی انجام بدیم، ما اونها را میچرخونیم نسبت به کارهایی که بایستی انجام بدن. ولکن فیها ما تشتهی انفسو کن. اون خواهد انسان به جایی برسه که به نهایت اون اشتهای خودش برسه، ولکن فیها ما تدعون، میخواییم دعای او به بی نهایت برسه. انشاءالله اینا رو بهش میرسیم.
نزلا من غفور رحیم. ومن احسن.
خب این آیات تا اینجا پیش رفت، انشالله که خدا من توفیق به ما بده و این آیات ها رو فراوان بکنه. خب من از اگه اجازه بدیم از کجا شروع کنم؟ از سال خب از خانم جامعی بحث مهم زکات، چون در پیدا کردن مصداق در جهان امروز بسیار یاری کنند تا خب خیلی زیبا بود، البته بسیار مطمئن درباره به اون فکر کنیم که الحمدلله. خیلی بحث زکات مهمه، خیلی زکات مهمه و زکات مربوطه به نظام انسانی داریم، به ایمانی داریم، در همه مراتب انسانی زکات وجود داره. زکات مربوطه به حیاته و هر مرتبه ای از حیات زکات داره. خب اینم که گفتیم تقریبا، حالا انشالله که ما عدو الله هر کی همین امروز قصد بکنه که خودشو از عدو الله خارج کنه با حسن ظن به خدا، نه حسن ظن علکی ها، نه حسن ظن یعنی این که صفات بد و صفات بد مال خدا نیست، به خدا مال خدا نیست، ما مال خداییم، صفت بد رو به خدا نچسبونیم، ما مال خداییم. خب نمرود قصد داشت به خدا زر بزن اما نتونست. اینجا میتوانیم بگم عدالت کسیه که قصد دارد به خدا زر بزنه، بله، نه کسی که به خدا، بله منظورمون این بوده خانمه، حتما همینطوره، کسی که به خدا نمیتونه، ولی بله خب اینا نیت شده. خب مهمان جلسمون از مطالب خلاصه تشکر که آیه عدالله دشمنان خدا برد هستن، چرا مصداقه این واژه را اینقدر تعمیم داریم که هرکس ببیند جزو این مصداقه ارزم اینه که این با روی انگیزه دهی برای قیام سازگار است. نه هر با شماست، ما خودمون رو یه لفه بردیم جزء عدا، بعد بردیمش جزء ان الذین استقاموا قالوا ربنا ربنا، بعدش گفتن استقامت کردن. همین کارو میکنیم خانم یا خانم یا آقای مهمان، ولی اعراض میکنیم از این دشمنی، حق با شماست. من نگفتم که هر کی مشکلات، مطمئن باشین حضرت ایوب مسئله خودش رو مشکل نمیدید، خیلی هم باش دعا میکرد، زور میدید، از خدا میخواست، اون رو وسیله تقرب خودش دیده. ولی من نمیگم که هر کی مشکل داره، که هر کی مشکل برای خودش میبینه، اون مشکلش رو سبب تقربش نمیبینه، منظور اینه. امتحان چطور با این سخن شما؟ امتحان ها وسیله تقرب الهی، در کتاب گناهان کبیر یک معیار برای امتحان آمده، گفته نعمت یا نقمت ما رو به خود بله دیگه، این قابل جمع با جمله شما میشه، بله. خب دستتون در نکنه خانم پرصالحی، جواب دادم. ما اشتباه زیاد میکنیم خانم موحدی، تو حرفمون ارزشای کلامی زیاده، انشالله که خدا آن جبران میکنه. این بند خداها بندش هم گویا از که ازارشان پشیمون نیستم، بله به جای عوض خواهیبه پرسشان اعتراض میکنن چرا شهادت دادی. در واقع آتش در اثر ساختار ادراکی و علمی در انسان پدیدار میشه و اگر ادراک انسان قدرت برون رفته از آتش رو نداشته باشه، دوام آتش بر اوست. بکنیم که حسن ظنمون به خدا زیاد باشه، باید خدا رو بشناسیم، دعاهای اسمایی رو زیاد بخونیم، دعای مجیر رو زیاد بخونیم، دعای مجیر خیلی خوبه، دعای مجیر رو دوتا اسمش رو به صورت این که یه اسم اول میاد بعد توالیت میاد، اسم اولش رو پایه بگیرید، اسم دومش ارتقای اون بگیرید. خیلی زیباست، حسن ظن ما رو به خدا. هر صفت کمالی رو دیدیم، به خدا نسبت بدیم. تاب یمین هم همیشه مبارکی یوم یک چیز. بله لازمه حسن ظن به خدا توحیده. بله حتما حتما لازمه حسن ظن به خدا توحید و عمل صالح. بله قیز عزیز چه؟ قیز که اینجا رس بردن. سفن درد نکن. رابطه زن و یقین، یقین نسبت به چیزهایی اتفاق میفته که حقیقت ثابتن. یقین ناظره به حقایقه، زن ناظره به خود انسانه. پس جفتشون، رابطهشون، جفتشون از جنس علمن، یقین ناظره به حقیقته عمدتاً و بیشتر، زن ناظره به انسان. خب استقامت رو چجوری زیاد کنیم؟ استقامت رو تو خود سوره اومده با شکوفا کردن زبان فطری، فهم کلام الهی، شنیدن کلام الهی، قلب را از موانع دریافت کلام الهی خارج کردن. حالا ممکنه شما بگید اینا چجوری؟ اینا انشالله تا آخر انشالله بتونیم راه حلی برش پیدا کنیم. خب فرمودن راه کار رو تمرینی و عملی بدهیم. راه کار تمرینی عملی اینه که انسان صفتهای صفت اعدا الله را بشناسه، از اون براءت کنه، با خودش عهد کنه که هیچ صفت اعدا اللهی را متصف نشه. شناخت صفتهای دشمنان، کاری که داره انجام میده، فراره از جنگ کاری که اعدا الله، احتکار کاری اعدا الله، به فکر خود بودن در هنگام سختی ها کاری چیه؟ اعدا الله. آدم اینا رو یکی یکی بشماره و ببینه، خوب اعدا الله رو بشناسه، از صفاتشون اعراض کنه. و نحن اومده، نحن اولیاکم اطلاقش به اسباب الهیه که خود خدا حتما جزء این نحن هست. با توجه به همین آیات میتوان برداشت کرد که تقویت ایمان به خدا یعنی مبحث توحید، حسن ظن داشتن به خدا، هم نشینی با انسانهای مومن. خیلی خوبه خانم موحدی، خیلی نتیجه خوبیه. یکی بحث توحید، حسن ظن به خدا، هم نشینی با انسانهای مومن و صالح، چند تا راهکار عملی برای تقویت استقامت. احسن باشه، خدا خیرتون بده. حسن ظن به خدا با سنت و قوانین خدا مبنی بر عقوبت ناشی از اعمال چطور قابل جمعه؟ خیلی این سوال سوال جالبیه. حسن ظن اینو اگر دعای حیات طیبه رو بخونید، اون قسمت هایی که حضرت میگن این اتفاقاتو با سهولت برای من ایجاد کن، این میشه مثلا عقوبت تو دنیا، البته به خاطر اینکه انسان ادب بشه و ولی خب ما نمیخوایم عقوبت بشیم. این وقتی میره تو آخرت این تبدیله به جزا میشه. آدم باید بدونه که باید ادب بشه. حسن ظن به خدا یعنی که ادب شو بدون عقوبت. خدا نمیخواد عقوبتت کنه. عبد شو با سهولت. خدا نمیخواد زور کنه. خیرشناس شو بدون کراهیت. خدا نمیخواد با کراهیت این کارو بکنه. یعنی این حسن ظن اینطوریه. حسن ظن اصلا به معنای غفلت از قوانین نیست. به معنای اینه که اون چیزی که خدا میخواد رو با زبون خوش انجام بده. نگذار یه جوری ناخوش این حرفا رو. خدا نمیخواد ناخوشی به انسان وارد کنه. خدا زندگی رو نمیخواد ناخوشانه به انسان تحمیل کنه. آیا اعتراض انسان به جلود ناشی از این نمیتونه باشه که استقلالی برای پوست قائل نیست؟ منظورتونه که استقلال یعنی پوست رو جزء خودش میدونه؟ چرا؟ همینطوره. ارتباط سم و ابزار جلود چیست؟ اینا اگه اجازه بدین جلسه بعد بگیم دیگه انشالله وقت کرد. سوالایی که پرسیدم بذارین همطور بمونه براتون. مثل این سوالی که گفتم چرا اینجا فاد نیمده اون شهادت نمیده. بعد سوال خوبه باشه. با توجه به معنای نار که فرمودی محرومیت و سوخته، با توجه سوره مبارک الرحمن که دو بهش برای انسان معرف شده، اگر در نهایت استقامت در دنیا بهشتی نصیب فرد شود که همراه اولیا و لغار نباشد، یعنی محرومیت، پس اون بهش هم براش جهنمه. حالا حتما ما با اولیا هستیم. نمیتونیم، ممکنه درک نکنیم. کسی که بهشتیه بهشتیه، هم دنیا در آخرت. ممکنه حسش در دنیا کافی نباشه. خانم زاکری فرمودند که در سوره به آیات انفسی ها فاقه شاهی، آیا میتوان کتاب رسول رو هم یا عنوان آیات انفسی بدونیم؟ آیات انفسی سوره کدومه؟ آیات انفسی به نظرم آیات انفسی، چرا میتونیم این دوتا رو؟ آیات انفسی اونایی هم که شهوده در واقع چسبیده به نفسند. آیات آفاقی اونیه که از نفس فاصله دارن. مثلا سم و بصر جزء آیات انفسی هست. حالا ممکنه بگین که تا وقتی نازل میشه جزء آیات انفسی میشه، اون تا وقتی دوره جزء آیات آفاقیه. رسول هم همینطور، وقتی قرین میشه آیات انفسی میشه، ولی وقتی دوره آیات آفاقی. اینا میشه گفت که دوتا شأنو دارن. خانم موحد راجع به ظن و یقین، اون چیزی که علما میگن شبیه به اینه، ولی به نظر میرسه که یقین مربوطه به گزاره های حقیقیه و ثابت، یعنی توجه به گزاره های یقینی و حقیقی رو بهش میگن یقین. ظن میشه توجه به گزاره های واقعی رو بهش میگن زن. بیشتر به این برمیگرده تا درصد جزم. اونو بهش میگن جزمیت. روی گناهان مربوط به جلود از ارادت مربوط به سر و بسر اشعت میگیره. ممکنه به این دلیل باشه. به خاطر همین فقط جلود رو آورده میشه اینو گفت. چه این حرف زد. حتما پای حسن زن علمه، البته علم هم را با عمل نه علمه خالی. دعایه حیات طیبه مال حضرت صدیق طاهره در کتاب صحیفه حضرت صدیق طاهره هست، اونو حتما بخونید، خیلی دعای جالبی. خب ارتباط حسن زن به خدا با احساس فرد نسبت به خودش چیست؟ چطور این رابطه اصلاح بشه؟ ببینیم، ما وقتی که ذلت خودمون نسبت به خدا رو میبینیم، اگر این تبدیل بشه به عبودیت و اطاعت، ما ظرف خالی میشیم که پر میشیم. اما اگر این ذلت در برابر خدا نباشه، این تبدیل به یأس و ناامیدی میشه. پس نشانش اینه که انسان سرشار از رحمت پروردگار میشه وقتی که احساسش نسبت به خودش عبد بودن و تحت سیطره خدا بودنه. این حس نشاط خیلی مهمه خانم اسد. حسن ظن به خدا شدت نشاط آوره. والا نمیدونم چجوری آدم میشه خانم عسکری که بفهمیم چطوری به نحو کامل فعال هست یا نه، ولی نوعا در مواجهه با یه همچین سوالهایی آدم باید بگی که یا هست یا نیست. اگه هست نشونش اینه، اگه نیست نشونش اینه. بعد باید جهاد کنه، سعی کنه به اینا میگن استقامت. یعنی ما نمیتونیم بگیم حتما هست، نمیتونیم بگیم حتما نیست. نشونه هاشو باید ببینیم، بریم به سمت این که تو این مسیر استقامت کن. حسن ظن در کودک خیلی وجود داره، بله. به همین دلیل کودک اگر از پدر مادرش بدی ببینه، خیلی اصلا پدر مادر رو مبرایی از بدی میدونه، براش خیلی عجیبه. و کم کم به تدریج برای اینکه کودک حسن ظنش تقویت بشه، کم کم در سالهای اولیه زندگی وعده ها رو به وعده های خوب دعوتش کنه، وعده رو در او تقویت کنه و قانون را و فکر قانون مدارانه رو در او به تدریج فعال کنه. خب آخرین سوال خانم زلیخایی، میتونیم اینجوری تصور کنیم که بین ما و دیگران خداست و خدا حافظه و لذا هیچ آسیبی از جانب دیگران به ما نمیرسه؟ بله، حتی اگر ما مخاطب آسیب هایشان باشیم، حسن ظن به خدا این اطمینان رو در ما بیشتر میکنه. بله، من میدونم که حسن ظن به خدا اینه که من هر چه خدا گفته گوش میدم، خدا هم مقدرات من رو فراهم میکنه. ولی خب من باید حسن ظنه که من هرچی خدا گفته رو تا اونجایی که در اختیارمه و به شناخت میرسم گوش میدم. حسن ظن اصلا با قانون و قانونمندی شکل میگیره، نه بدون قانون و قانونمندی. خانم پرساده، بله، خانم رمضانی هم حرف آخر رو زدن که میشه من یه توکل. خب برای سلامتی بیماران، برای اینکه انشالله کشور ما سربلند بشه، بین کشورهای منطقه گرفتاریاش برطرف بشه، بلخص مؤمنین از مصیبت‌های بزرگ رها بشن، صلاح بدونین دعای هفتم رو با هم قرائت میکنیم و انشالله که خداوند به هممون توفیق بده که وظیفمون رو در این زمان بشناسیم. این حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. این یه کمی کمش همین دعا کردن است. اول دعای حضرت صدیقه طاهره رو گوش بدیم و بخونیم و بعدش
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد
تا کنیم که اگه مشکلاتی که هست ناشی از کمکاری ها و ضعف نفس ما هست، انشالله که خداوند به کرمش ما رو ببخشه، ما رو خوب کنه، صفات بد از ما برداره. اگه کسی لطمه ای توی عالم میبینه که به خاطر بدی ما هست، بدیهای ما رو برداره. ما دوست نداریم کسی متضرر بشه، خانواده غمگین بشه، اصلا خیلی برای ما در پیشگاه خدا افت داره که وجودمون رحمت نباشه. انشالله به واسطه این دعایی که شما میکنین بلاها گردونده بشه، از دشمنان ضعیف و خار و اسلام انشاءالله پیروز باشه. دعای هفتم با هم میخونیم که
بسم الله الرحمن الرحیم. من تحل به وقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا و به ارادت که دون نهی که منزجر انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد كروبك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خوبي صلوات ختم فرمائي. نکته ای رو خیلی توجه داشته باشیم، به هممون باید توجه داشته باشیم که از دست رفتن مؤمنینی که در کشورمون هست نباید برامون عادی بشه. هر کسی که از این جامعه دینی ما از دست میره، یا پدر ماست یا مادر ماست یا برادر ما یا خواهر ماست یا فرزند ماست، باید با همون استقرار دعا کنیم. فرقی نمی کنه پدر من با پدر دوست من، با پدر اون هم وطن من، هیچ فرق نمی کنه. و براینده این دعا کردن اینه که هر کی هر کاری از دستش برمیاد برای اینکه جلوی فاجعه از دست دادن کسی رو بگیره، باید بگیره. مثل موقعی که شما بیمار دارین مسترانه میبریدش بیمارستان، میبریدش داروی بهش میدید. این استقرار در ما باید ایجاد بشه، نبایستی فکر کنیم که پدر ما و خواهر ما یکی متفاوته. زا کسانی که تو کارهای دارویی میتونند کمک کنند، کسانی که در کارهای پیشگیرانه میتونند کمک کنند، کسانی که در هر کی هر کاری میتونه برای هر برادر و خواهری که میتونه بکنه انجام بده، تا انشالله از این گردنه سخت به خوبی و خوشی و با سرور و عافیت و با ظهور حضرت وجهت انشالله عبور کنیم. سوره بلد نوش جان هر کسی که این مثل خودم داریم این حرف رو میزنیم، حدیث نفس بکنیم، نوش جان همه کسانی که این حرف رو شنیدن و انشالله توفیق عمل داشته باشن و دعا کنیم برای هم. التماس دعا داریم. خدا نگه داشت. میفرمان برای خانم تولیتی، خانم خانزاده و برای بقیه دوستانی که تو مدرسه هستن هم یه حمد شفا و پنج تا صلوات به نیت پنج تا آل عبا بخونیم. اللهم صل علی محمد.